داره. گویی این که ثابت شده است کسب و کارهایی که ارزش پیشنهادیشون درست طراحی شده، ارزش پیشنهادیشون درست طراحی شده یا اینکه خوب تونستن با مخاطب هدفشون ارتباط برقرار بکنند، در حقیقت دیگه نیازی به مزیت رقابتی آنچنانی هم میتونستن که نداشته باشن.
درسته.
من نمیگم که مزیت رقابتی مهم نیست، بسیار مهم است، اما شما اگر مزیت رقابتی داشته باشی ولی ارزش پیشنهادی نداشته باشی، شانست به مراتب کمتر از کسب و کارهایی است که ارزش پیشنهادی دارن و در مزیت رقابتی ضعیف هستن. چرا؟ چون در حالت دوم میتونن به اقدام بکنن برای اینکه سرمایه گذار جذب بکنن یا کسای علاقمند میشن در این حوزه سرمایه گذاری
در واقع مزیت رقابتی رو ایجاد بکنن،
مزیت رقابتی رو بعدن ایجاد بکنن. ولی شما اگر صرفا نگاهتون فقط مزیت رقابتی باشه و به ارزش پیشنهادی فکر نکرده باشید، به راحتی توسط رقبای دیگه در هم کوبیده خواهید شد.
پس باید ارزش پیشنهادی در اولویت قرار بدیم. دوباره برگردیم سامانه پیامکیمون. خب سرکار خانم فیروزه شیراوند عزیز از رومشکان، درود بر شما، خیلی ممنونم از اینکه امشب هم شنونده هستید. علی از کرج، خیلی ممنونم آقای علی از کرج. من همون ابتدا به علی آقا اشاره کردم. خب یکی دیگر از مخاطبانمون جلال حاجتی از تربت هیدریه گفتن کسب و کاری بهتره که تجربه کافی در مورد کار داشته باشه. آقای دکتر، آقای جلال اینطور به ما پاسخ دادن، گفتن کسب و کاری بهتره که تجربه کافی در مورد اون کار و کسب و کارش که راه انداخته یا تمایل داره راه اندازی کنه داشته باشه.
ببینید خب طبیعی است که داشتن تجربه در حوزه‌ای به ما کمک میکند که ما مسیر رو سریع‌تر برویم، یعنی میتونه شرط لازم باشه یا شرط کافی باشه، ولی شرط لازم در این حوزه نیست. ما در حوزه های متفاوت کسب و کاری داشتیم کسایی رو که اصلا تجربه اون کار رو هم نداشتن، اما وقتی به دانش مدیریت کسب و کار مسلح شدند، تونستند اون آیتم هایی رو که درش تسلط نداشتند رو اکتساب بکنند و در حقیقت کسب و کارشون رو ادامه بدهند. در حقیقت با این دوستمون میتونیم بگیم 50% موافقیم، ولی 50% بقیه‌اش واقعا اینجوری نیست.
بسیار خب. آقای نوروزی از در این شهر اصفهان هم پیامک ارسال کردن، سلام کردن به شما. گفتن اول به نظر ایشون اخلاق خوب باید داشته باشه کاسب، دوم اینکه جای مناسبی رو انتخاب بکنه برای کسب و کارش، و سوم اینکه سرمایه کافی هم در اختیار داشته باشه.
اولا که عرض ادب دارم خدمت ایشون، فامیلیشون هم با من یکی، اگرچه من اصفهانی نیستم. عرض کنم خدمتشون که آیتم هایی که دوست عزیزمون گفتند آیتم هایی که در حقیقت میتونیم در حقیقت به عنوان صفات بایسته و شایسته یک کسب و کار به یک کسب و کار نسبت بدهیم، ولی واقعیت هم اینه که همه آیتم هایی که در حقیقت ذکر میکنیم بدون داشتن اون ارزش پیشنهادی اینها خیلی رنگ و روی زیادی نخواهند داشت، اینکه صرفا ما یه جای مناسب رو انتخاب بکنیم. من خاطرم هست توی یکی از برنامه خانم شبانالی خاطره براتون تعریف بکنم که به درد این دوستمونم بخوره. یه برنامه دیگه بود در رادیو، من دعوت بودم همینجا، فکر میکنم با یکی از همکارشون به اسم آقای توکلی، برنامه رویش بود.
بله
داشتم میومدم، خودم داشتم میومدم، با یه آقای راننده‌ای بود، تو راه ایشون منو شناخت، به من گفتش که من شما رو مثلا دیدم و اینا، صحبت شد، گفت آقا من رفتم یه مغازه آب میوه گیری زدم ولی کسب و کارم نگرفت. اینقدر من عصبانی میشم سرکار خانم وقتی این کلمات رو میشنوم، و از طرفی هم دلم میسوزه برای کسایی که نشناخته و ندانسته میرن کاری میکنن. گوگو من رفتم در بهترین لوکیشن شهر بهترین دکور رو زدم و بهترین امکانات رو گذاشتم برای اینکه آب میوه بفروشم، ولی کسب و کار من نگرفت. ببینید ما کسب، من از همینجا به ضرس قاطع میگم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، ببینید ما کسب و کار نگیر نداریم. اگر کسب و کار بر پایه اصول درست و منطقیش چیدمان شده باشه قطعا میگیره. کسب و کارهایی که نمیگیرن یعنی که اون اصول و قوانین رو رعایت نکردن. پس بنابراین وقتی میشتم میگیم اگه کسب و کاری نگرفته، یعنی یک جای این در حقیقت آیتم هایی که بایسته است و لازم داشته برای در حقیقت راه اندازی اون کسب و کار، یه جاهایش داره میلنگه، یه آیتم هایش نیست. همین با همین سوال، در حقیقت با همین خاطره میخوام به این دوستمون آقای نوروزی عزیز در اصفهان پاسخ بدم که واقعیت هم این استش که اصلی ترین آیتم برای اینکه کسب و کار بتواند به معیشت خودش ادامه بدهد و از قبل اون ما بتونیم ارتزاق داشته باشیم، به همون بحث ارزش پیشنهادی است که امروز بسیار بسیار مبحث مهمی است و در تمام دانشگاه‌های کسب و کار دنیا هم داره تدریس میشه. خیلی آیتم سختی هم نیست.
بله.
در حقیقت این داستان
بسیار پیامک ها رو ردیف کرده بودم که بخونم برای دوستان عزیزمون که متاسفانه این سامانه یک جهش یا پرش انجام داد که برهم زد معادلات بنده رو. خب گفتن که مادر عزیزی سرکار خانم قاسمی در مورد پسر بزرگوارشون پیامک ارسال کردن. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم قاسمی که با ما درد دل کردید. انشاءالله در فرصت مقتضی با شما تماس خواهم گرفت. یکی دیگر از پیامک ها رو بخونیم. گفتن که اسمتون رو نوشته، خب خدا رو شکر اسمشون رو نوشته، آقای علی عباسی از تهران هستند. محصولات و خدماتی که ضروری تر، پرکاربردتر، ماندگارتر، شکیلتر و مهمتر از همه در کاهش زمان انرژی مؤثرتر باشند، بیشترین خواهان و فروش رو خواهند داشت. هرچه مؤلفه‌ای که ذکر شد بیشتر باشه، توسعه و بازار بالاتری را هم خواهند داشت. آقای دکتر خب پاسخ ایشون به سوال برمی‌آید.
بله دیگه میتونه درست باشه دیگه. این هم جزء اون پاسخ‌هایی است که در حقیقت درست هستش.
خیلی خوب دوستان عزیزم، بریم بخش دیگری رو بشنویم. پرانتز باز آماده است تقدیم حضور شما بشه. من هم یک نگاهی به سامانه پیامکی خواهم انداخت، دسته‌بندی بکنم سوالاتتون رو و حاضری ها و نمره هایی که به ما دادید. زمین که تشکر میکنم از همه شما شنوندگان گرامی. اونهایی که الان به جمع ما پیوستن و میگن موضوع چیه، موضوع برنامه امشب سوال برنامه هم هست، چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشند. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنین. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره قانون بدترین بهترین صحبت کنم. زندگی همیشه بالا و پایین های خودش رو داره. خیلی وقتا ممکنه با اوضاع و شرایطی روبرو بشیم که مطلوبمون نباشه یا حتی آزارمون بده و باعث استراب و نگرانیمون بشه. مسئله پیش میاد و بعض کسب و کارمون به هم میریزه. پولمون رو یه جایی به امید سود سرمایه گذاری میکنیم، اما پیشبینی‌ها غلط از آب در میاد و کلی ضرر میکنیم. نامزدیمون به هم میخوره و کلن داستان عوض میشه. امیدوارانه ماها برای یه کاری زحمت میکشیم و اتفاقی میفته و برنامه هامون درست پیش نمیره، یا هر موضوع خارج از انتظار دیگه. سوال من از شما اینه، اینجور وقتا چه حسی دارید و چی کار میکنید؟ خب خیلیا در چنین مواردی زانوی غم بغل میکنن و فکر میکنن به ته کوچه بن‌بست رسیدن و دچار یأس و افسردگی میشن. میخوام یه روش ساده بهتون یاد بدم که به خودم خیلی کمک کرده. خب اولین سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که توی این شرایط بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ میکشنتون؟ میرید زندان؟ یا نه مثلا چند میلیونی ضرر میکنید یا حالتون گرفته میشه که چرا از دستش دادید، یا اینکه بی پول میشید و زندگی سخت میشه؟ یه لحظه فکر کنید. البته نگران نباشید که با فکر کردن بهش جذبش کنید، چون قرار نیست مدت زمان زیادی درگیرش بشیم، شاید فقط چند ثانیه کافی باشه. حالا سوال دوم اینه که تو این شرایط بهترین کارهایی که از دستتون برمیاد چیه؟ اون وقت تمام تمرکزتون رو بذارید روی اون کارا و انجامشون بدید. مثلا ممکنه رفت و آمد مشتری به فروشگاهتون پایین اومده باشه. از خودتون بپرسید بدترین اتفاق چی میتونه باشه؟ بعد بپرسید بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟ شاید به ذهنتون برسه که مثلا فروش اینترنتیتون رو راه بندازید و کاری که نکردید رو انجام بدید. همین امروز به نگرانی هاتون فکر کنید و قانون بدترین بهترین رو پیاده کنید. بهتون قول میدم کلی اتفاق خوب براتون پیش میاد. یادتون باشه هر شرایطی گذراست. همین الان بدون پیش‌داوری و مقاومت این روش رو انجام بدید. شک نکنید که نتایج حیرت انگیزی حاصل میشه و به شکل عجیبی به آرامش میرسید. شاد باشید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارند با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاد، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فقر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خود، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
شب شما خوش هموطنان بسیار عزیزم، چقدر خوشحالم جناب آقای امیری از روستای راست‌گردان استان مرکزی که امشب پیامک شما رو بین این پیامک ها دیدم، از شنوندگان قدیمی و ثابت شبکه رادیوی اقتصاد درود بر شما. حامد ارجمند از فسا نمرتون 20، خیلی ممنونم از شما و نمره خوبی که به ما میدید. خوزستان بدر ماه شهر به مجری 20 و به مهمان گرامی هم 20 میدم، ما هم به شما نمره 20 رو میدیم شنوندگان عزیزمون، خیلی ممنونم از شما. میترا صادف از بندر عباس سپاسگزارم که شنونده هستید. آقای فتح الله جعفری از اسلام آباد غرب نمرتون 20، خیلی ممنونم. آقای مجید از لرستان هم به ما 20 دادن، سپاسگزاریم از شما. یکی از مخاطبانمون پیامک ارسال کردن، گفتن اشتباهی پیامک شما رو فرستادن برای رادیو پیام، اشکالی نداره، خیلی هم ممنونم. سید جلال از کرج شنونده هستن، درود بر شما. خب یکی از مخاطبانمون که ایشون اسمشون رو ننوشتن، خواهش میکنم دوستان اسم شریفتون رو بنویسید، 0916 4 شماره آخر 7869. ایشون گفتن که آقای دکتر پاسخ دادن دوستان عزیز به سوال، سوالمون چی بوده؟ چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشند؟ گفتن پیاده سازی و بروز سازی شعار معروف حق با مشتریست، هر کسی که این کار رو بکنه بهتر میتونه بفروشه.
در حقیقت فلسفه اصلی پیدایش علم بازاریابی همین هستش. ما زمانی که از نسل‌های متفاوت بازاریابی صحبت می‌کنیم، بعد از اون که قاطبه دنیا فهمیدن که فقط محصول نیست که حرف اول و آخر
نیست. خیلی بلندتر صحبت می‌فهمید.
ببخشید فکر کنم به خاطر این ماسک است شاید. عرضم این بود که از وقتی که ما متوجه شدیم که در نسل‌های اولیه بازاریابی که دیگه محصول نیستش که حرف اول و آخر رو میزنه برای جلب مشتری، به خاطر اینکه رقبا زیاد شدن و اونها هم محصول‌هایی رو داشتن هم رده و یا شاید هم کیفیت ما عرضه می‌کردن، اونجا بود که این شایبه پررنگ‌تر شد که حالا باید بریم به سمت اینکه مشتری مدار باشیم و مشتری محور باشیم. همونجاست که این کدواژه یا این در حقیقت شعار قشنگ که مشتری پادشاه هست یا همواره حق با مشتری است شکل گرفت. در حقیقت کسب و کارهایی که مشتری رو مد نظر قرار میدند و نیازها و در حقیقت راهکارهایی که اونها میطلبند رو در حقیقت در سازمانشون نهادینه میکنن به منظور برطرف کردن اون نیازها، در حقیقت کسب و کارهایی هستن که شانس بیشتری رو نسبت به کسب و کارهای دیگه برای ارتضاء خودشون دارن.
البته الان دیگه یه جور دیگه‌ش هم مد شده دیگه، این که حق با مشتری هست رو تابلو میکنن و میذارن پشت سرشون، اما اون کار دیگر رو انجام میدن.
متاسفانه در طول شبانه روز که تردد میکنیم در بزرگراهای کشور، انواع اقسام بیلبوردها رو خانم شبانه میبینیم که نوشتن که مثلا فلان کمپانی برنده جایزه یا مثلا نفر اول مشتری مداری در مثلا سال فلان. من دقت کرده بودم که امسال در سال در حقیقت 99 هفتش تو کمپانی بودن که همشون هم گفته بودن نفر اول شدن در مشتری مداری و من متوجه نشدم کی بالاخره مشتری مداره.
چیز عجیبی هست. خب یکی از مخاطبانمون خانم فزده پیمانی از خمینی شهر هم آی دکتر زنی که به نمره 20 رو دادن به برنامه، به سال برنامه اینطور پاسخ دادن که به نظر من کسب و کارهایی که به کیفیت محصولی که تولید میکنن به موقع توجه بیشتری نسبت به اونهای دیگه دارن و به همین خاطر هم بهتر و بیشتر میتونن بفروشند.
ببینید چه اشاره جالبی است. زمانی که از محصول صحبت میکنیم در حقیقت یک ترم تخصصی وجود داره به اسم چرخه عمر محصول، یعنی در حقیقت محصول ها هم مثل ما انسان ها در حقیقت یک بازه زمانی عمر دارن، یعنی در یک نقطه متولد میشوند، رشد میکنند، به بلوغ میرسند، در اوج لوندی و جذابیت در حقیقت بروز میکنند، بعد یواش یواش افت میکنند، بعد وارد فاز افول میشوند و نهایتا مرگ محصول در حقیقت رقم میخوره. اگر بخوام مثلا این رو برای شما الان مثال بزنم، مثلا تلفن هایی که رو سیستم پالس کار میکردن و شماره گیرهای دستی داشتن، امروز شما دیگه این تلفن ها رو نمیبینید، یعنی به رحمت خدا رفتن و دیگه خبری ازشون نیست. اگرم باشه دیگه حکم مثلا یه محصول شاید آنتیک داشته باشه، یا مثلا فرزندان ما اگه بهشون یه همچین چیزی رو نشون بدیم تعجب میکنن، میگن این چیه؟ چون تصورشون از یک محصول، خب مثلا الان یه موبایل تاچه مثلا، یا مثلا نوار کاست رو اگه الان نشون بدی در عصری که در حقیقت به صورت دیجیتال داره در حقیقت صدا پخش میشود بر بسترهای متفاوتی از رسانه، وقتی نوار کاست رو بهشون نشون بدید باورشون نمیشه این چیست و فکر میکنن که داریم باهاشون شوخی میکنیم. واقعیت امرم همینه، یعنی زمانی که یک محصول متولد میشود و شروع میکنه به رشد، تا قبل از این که به بلوغ خودش برسه در حقیقت فازی است که دارندگان کسب و کار شروع میکنن به بهینه کردن محصولشون. حالا دلیلش چیست؟ اگر که این کار رو نکنن و بذارن محصول به اوج برسه و با همون یک ایراد یا ایراداتی که داره دیگه اونجا نمیشه جلوشو گرفت. چرا؟ چون اون محصول دیگه به یک شهرتی رسیده و همه دیگه میدونن و اون وقت نوک پیکان انتقادشون به سمت اون نقطه ضعف محصول هست. لذا در چرخه عمر محصول تا قبل از فاز در حقیقت بلوغ، یعنی از تولد رشد تا بلوغ، کمپانی ها در صدد این برمیان یا کسب و کارها در صدد این برمیان که همینجوری محصولاتشون رو بهینه بکنن. چجوری؟ با در حقیقت خوردها و بازخوردهایی که از مخاطبانشون و بازار در حقیقت اتخاذ میکنن و سعی میکنن محصولشون رو بهینه کنن و محصول بهینه شون به اوج نزدیک بشود.
زمینه که رقبا هم منتظر نمی نشینند، اونها هم دارن به روز میکنن محصولشون رو و اگر اتفاق در زمینه محصول ما نیفته و کسب و کار ما نیفته، این که ما از غافل عقب خواهیم.
فرمای شما کاملا ظریف هستش. مثلا من همیشه وقتی راجع به اینو صحبت میکنم یاد گورکا میافتم. میگن گورکا وقتی که گرسنه‌شون میشه در زمستان دور هم چنبره میزنن و اولین کسی که خوابش ببره میخورنش. در حقیقت نمیخوام بگم که حالا ما شرایط کسب و کارهامون واقعا این گونه هست، ولی واقعیت اینه که طور بیراه هم نیست اگر این تشبیه رو داشته باشیم، به این خاطر که زمانی که شما محصولت میاد بیرون و شروع میکنه به رشد کردن و بلوغ رسیدن، کمپانی های دیگه هم دارن نگاه میکنن، چون اونها هم بازار خودشون رو دارن، اونها هم ساختار و سازمان خودشون رو دارن و میخوان ارتزاق بکنن و در حقیقت معیشت خودشون رو ادامه بدن، میخوان زنده بمونن به قول معروف. بنابراین اونجاست که در حقیقت میتونیم ضربه بخوریم ازش، گویا اینکه همین الانم هم داریم میبینیم دیگه، این متلکایی که کسب و کارها در قالب تبلیغاتشون به هم دیگه میزنن یا در قالب بازاریابیشون هم میزنن، در حقیقت نشونه میگیرن همون نقاط ضعف رو در حقیقت.
خیلی هم عالی. باور امشب رو با هم بشنویم. ساعت 22:50 است. برمیگردیم.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین.
به نام خدا. سلام، من محمد مهدی ربانی هستم، مربی کسب و کار، و میخوام در رابطه با موفقیت و شکست مالی با شما صحبت بکنم. متاسفانه خیلی از ما در زمینه مالی هرج و مرج داریم. خیلی از ما مراقب تصمیمات مالی که میگیریم نیستیم و همین سبب میشه که برخی از اوقات دچار مشکلات مالی بشیم. وقتی که دچار مشکلات مالی شدیم، احساس بد سراغمون میاد. ناامیدی، بعضی از مواقع هراس یا افسردگی سراغمون میاد. این نتیجه مشکلات مالی ما هست و همین سبب میشه که ما بیشتر دچار مشکل بشیم. هراس بیشتری رو به سمت ما میکشونه. ناامیدی ما رو ناامیدتر میکنه. راه حلش چیه؟ من چطور میتونم مشکلات مالیم رو تبدیل به موفقیت مالی بکنم؟ اولینش اینه که از هرج و مرج مالی بیام بیرون و یک نظمی بدم به تصمیمات مالیم. یه حساب کتابی توی زندگیم داشته باشم از لحاظ مالی. دوم اینه که وقتی که شرایط مالیم سخت میشه، به جای این که ناراحتی بکنم، به جای این که هراس داشته باشم، ناامید بشم، که اونها گفتیم احساسات بد بیشتری رو به سمت ما میکشه، بیام مشتاقتر باشم. بدونم الان باید حال ذهنم رو بهتر بکنم برای اینکه خدایی نکرده تصمیمات اشتباهی نگیرم. وقتی که من مشتاقتر باشم، فرصت‌های اطرافم رو بهتر می‌بینم. وقتی که من ناامیدی رو بذارم کنار، تلاش بیشتری میتونم انجام بدم و اون موقع است که شرایط بد اقتصادیم رو تبدیل خواهم کرد به موفقیت مالی. پس ما میتونیم از شرایط بد خودمون رو بکشیم بیرون و به سمت موفقیت گام برداریم، فقط با دوتا. خلاصه بکنم: یکی برنامه‌ریزی مالی، جلوگیری از هرج و مرج مالی، تنظیم یک برنامه مالی درست برای خودمون، برای هزینه هامون، و بعد اینکه مراقب احساساتمون باشیم. این دوتا کلید موفقیت مالی هستن. روزیتون زیاد، شبتون آفتابی.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و سامانه پیام پوتا 3036-37، تلفن 22-65-25-25 با پیشماره 0-21 هم در اختیار شماست. تا همطور که ما با شما گفتگو میکنیم، شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. موضوع برنامه امشب، در واقع سوال برنامه هم هست: چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشند؟ آقای دکتر دیاکو نوروزی جاهد، دکترای مدیریت بازاریابی و استاد دانشگاه، در استودیو حضور دارند تا هم به سوالات شما و هم به موضوع برنامه پاسخ بدهند. خب دوباره برمیگردم به سامانه پیامکی. مشکان بیگدلی عزیز از ساوه گفتن که خیلی خیلی برنامه‌تون گله، هوا سرده اما با شنیدن برنامه شما گرم میشه. خیلی ممنونم از شما مشکان خانوم که شرمنده هستید. علی قنواتی از تهران گفتن که پول سهام عدالت رو، آقا اصلا موضوع برنامه امشب ربطی به سهام عدالت ندارد. خیلی ممنونم آقای قنواتی از اینکه پیامک ارسال کردید. شهریاری هستم، میگه که آقای شهریاری من همین الان پیامک شما رو دیدم، گفتن که از اقلید فارس، چرا پیامک من رو نمیخونید؟ خیلی ممنونم از پیامک هایی که ارسال میکنید، انتقاد یا پیشنهادی هم که دارید خیلی عالیه، نمره هم که میدید خیلی خوبه، منتها یک پیامک ارسال کنید دوستان. در همین پیامک الان آقای شهریاری شما میتونستید در برنامه امشب هم مشارکت داشته باشید. این که فرمایید که پیامک من رو، الان من نمیدونم واقعا پیامک شما رو از کجا باید پیدا کنم. اگه همین ادامه فرمایشتون به موضوع و مبحثی که مد نظرتون بود اشاره میکردید، همین الان میتونستم پیامکتون رو بخونم. 30036 37 سامانه پیامکی، تلفن 22 65 25 25.
سوال بفرمان، اگر در یک فروشگاه که به صورت آنلاین یا فضای مجازی هست و یک محصول با چند قیمت و کیفیت متفاوت باشه، ابتدا قیمت کم را اعلام بکنیم و یا قیمت بالاتری؟ با تشکر، عربیان از اصفهان.
آی دکتر، آی عربیان، سوال جالبی رو پرسیدن از شما.
این همون مطلبی است که ابتدای عرایزم خدمت شما سرکار خانم شعبانی در باب ارزش پیشنهادی مطرح کردم. ببینید، اساساً همه این برمیگرده به این که چه ارزشی رو ما داریم ارائه می‌کنیم. اگر ما یک فروشگاهی هستیم که در حقیقت به دنبال ارزان فروختن هستیم، طبیعی است که بایستی اون کالایی که ارزان‌تره رو در حقیقت
درسته
اول اعلام کنیم. اگر خیر به دنبال کیفیت هستیم و قیمت خیلی محلی از اعراب نداره، طبیعی است که آن که گران‌تر هست. می‌دونید در ذهن مصرف کننده به لحاظ بازاریابی عصبی یا دانش نورومارکتینگ اثبات شده است که تناظر یک به یک و مستقیمی بین قیمت و کیفیت وجود داره. یعنی به مثابه این که قیمت بالا می رود، مخاطب یا مصرف کننده انتظار کیفیت بالاتری رو دارد.
درسته.
و زمانی که شما از کالایی با قیمت بالاتر صحبت می کنید، اون احساس می کنه که اون کالا کیفیت بالاتری داره، و هر چقدر هم که شما مدعی می شید که کالاتون با کیفیت تره، اون انتظارش این هستش که خب این کالا گرونتر باشه. ما نمی توانیم کالای با کیفیتی رو بفروشیم در مقایسه با بقیه رقبا ولی قیمتمون پایین تر از بقیه باشد. همچین چیزی اصلا شدنی نیست. می خواهیم که یه خورده به قول معروف گفتنی روی زمین صحبت کنیم، روی آسمونا حرف نزنیم. بنابراین بستگی به این داره که اصلا مأموریت کسب و کار این دوستمون ارزان فروشیست، کیفیت فروشیست یا کدام هست، و مخاطبانش اصلا در اون وبسایتی که ایشون فرمودن به دنبال چی هستن، به دنبال قیمت یا به دنبال کیفیت.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. دوستان عزیزم، تلفن 22 65 25 25 با شماره 0 21 رو امیدوارم در اولویت قرار بدید و بیشتر صدای شما رو در برنامه بشنویم. امیر کریمی، حاشیه سود مجازی برای کسب و کار باید چند درصد باشه دکتر نوروزی؟
این سوال خیلی کلی هست. مثلا ما داریم در حقیقت این کسب و کار مجازی چی میفروشیم که
حاشیه سود؟ من رو تصدیق کنم، اینقدر توی فضای مجازی حاشیه سود مجاز برای کسب و کار چند درصد باشه؟ کاری که حالا ایشون مد نظرشون هست، میگن که چقدر باید اونجا سود در بیاریم و چقدر پول در بیاریم که فکر میکنم که مثلا کسب و کار موفق بوده.
ببینید، این باز هم میگم آلترناتیو ها یا در حقیقت تعاریف متفاوتی میتونیم بهش نسبت بدیم. یه موقع هست که کسب و کار ما کسب و کاری است که ما داریم در یک اشل بزرگی تولید میکنیم و میفروشیم. خب طبیعی است اونجا داریم زیاد میفروشیم و حاشیه سودمون کم است، لذا این تیراژ بزرگ در حقیقت اون حاشیه سودی که ما میخوایم رو برای ما رقم میزنه. یه موقع هستش که خیر، محصولات ما کم است و خب حاشیه سودش باید بالاتر باشه برای این. مثلا میخوام به شما بگم، طبیعی است که شما مثلا وقتی یک چیپس میفروشید تا وقتی که یک اتومبیل میفروشید طبیعیه که حاشیه سود اینها با هم فرق میکنه. بنابراین من نمیدونم این دوست عزیزمون دارن در چه حوزه‌ای صحبت میکنن، آیا دارن در حوزه کالاهای تند مصرف و تندرو صحبت درست. میکنن
بخی از واقعا کسب و کارها روی یک ریال حاشیه سودشون هست، میگه که یک ریال هم باشه کفایت میکنه، چون انقدر دارن میفروشن که دیگه
اون تیراژ بالاست دیگه. میگه تیراژ بالا هستش. اگر که ببین اون کسب و کارهایی که صحبت از این داریم راجع به این صحبت میکنیم که حاشیه سودشون پایینه و تیراژشون بالاست، اینها کسب و کارهای بزرگ هستن.
معمولا کسب و کارها روی 10% حاشیه سود فکر کنم آقای دکتر، ولی اجازه بدید که ما کم کم باید آماده بشیم بریم برای خبر، بعد از خبر برگردیم باز در خدمت شما باشیم و
آره حتما باید روی صحبت کنیم.
آره ادامه صحبت های شما رو در مورد این سوال بسیار جالب بپرسیم. خب دوستان عزیزم ساعت 11